بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. کلام درباره راه تحصیل وساقت راوی بود. برای تحصیل وساقت راوی طرقی در اختیار داریم. یک، تنصیص الامام علیه السلام. خود امام وساقت راوی را تنصیص کند. در حدیث معتبری بیان بفرمایند. دو، نص احد الاعلام المتقدمین، یکی از اون رجالیهای متقدم که علم اونها، شهادت اونها به حس مستنده، تنصیص کنند، مانند کشی، نجاشی، شیخ یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خلاصه کسانی که متقدمن و می توانن شهادت حسی بر وساقت راوی بدهن، اونها توثیق کنن. سه، امروز تنصیص و احد الاعلام المتأخرین، اون اعلام الف لامش بگذره صحیح تره، اونم درسته. تنصیص و احد الاعلام المتأخرین، آیا کسانی که متأخر از شیخ هستند، اینها اگر وساقت راوی را توثیق کنند، آیا توثیقات اینها حجت هست یا نه؟ در اینجا دو نفر را می شود گفت حسیه، مانند شیخ منتجب الدین در فهرست، یا فرض کنید مانند ابن ابی شهرآشوب در معالم العلماء، چون اینها خیلی فاصله شون زیاد نبوده، می توانیم بگیم شهادت اینها شهادت ان حسن بوده، یعنی به این معنا که برای اینها نقل شده شهادت بر شهادت تا رسیده به زمان خود راوی. انما کلام غیر اینها، این دو نفر را بگذاریم کنار، بقیه رجالی ها مانند علامه در خلاصه، ابن ابی داوود در رجال خودش، و متأخرین مانند مرحوم مجلسی، بهبهانی، اینها کسانی هستند که روی حس شهادت نمیدهند. شهادت اینها همه و همه مبنی بر حدسه، یعنی از یک رشته قرائن و شواهد استنباط میکنند وثاقت راوی را یا ضعف راوی را. آیا از علامه به این طرف که شهادت ها شهادت های حسی نیست، شهادت ها شهادت های حدسی است، آیا قول این رجالی های متأخر که بر حس تکیه نمی کنن در باره راوی حجته، که در باره توثیق راوی، که در باره تضعیف راوی حجت هست یا حجت نیست؟ آقایان در کتاب های فقه خونده ان شهادت باید مبنی بر حس باشه، ماه را با این چشمها ببینه، اما اگر از روی محاسبات نجومی بیاید بگد امشب اول ماه، آقایان میگن حجت نیست، شهادت باید مبنی بر حس باشد. شهادت منجم مبنی بر حس نیست، مبنی بر حدس، یک سلسله محاسبات ریاضی و نجومی است. آیا متأخرین که هرگز شهادت حسی بر وساقت و ضعف راوی نمی دهند، آیا گفتارشون حجت هست یا گفتارشون حجت نیست؟ المسألتو لهو وجوه، المسألتو لها وجوه. یک، اگر حجیت قول رجالی را از باب شهادت حجت دانستی، بگیم قول رجالی که حجته لأن الرجالی شاهد و راوی مشهود له او مشهود علیه، اگر رجالی قولش حجته از باب شهادت و از باب بینه است، اگر از قبیل شهادت، در شهادت امام فرمود به مثل هازا فشهد او دع، خورشید را نشانش داد، گفت مثل خورشید دیدی شهادت بدی، ندیدی نه. اگر قول رجالی از باب شهادت شد، نخی اقوال متأخرین همه و همه از بین میره. از علامه به این طرف هر رجالی که آمده توثیق راوی کرده یا تضعیف راوی کرده، حالا برای خودش حجت کاری نداریم، برای ما حجت نیست، لأن حجیت قول الرجال من باب الشهاده این صغرا و یعتبر فی الشهادت احساس المشهود به، احساس المشهود به، اما بصرم و اما سمعن و اما زائقتن و اما لامستن و اما شامتن، باید مبتری بر حواس پنجگانه بشه. این مستند به حواس پنجگانه نیست، یک رشته استنباطات، یک رشته استخراجات، حدسیات، حدس محدث با سین، حدس محدث بر خودش حجت، بر دیگری حجت نیست. یک. دو، اما اگر نه بگیم قول راوی من باب شهادت حجت نیست، ببخشید قول رجالی من باب شهادت حجت نیست، قول رجالی از این نظر حجت است که، از این نظر حجت است که خبره هست، خبره این فنه و آدم های جاهل باید به اهل خبره مراجعه کنند. من باب خبره است نه من باب شهاده. الان یه قالی هست تلف شده، قیمت قالی را میاد اهل خبره معین میکنه، اهل خبره قولش حجته و احدی نگفته است که اهل خبره باید در نظری که میدهد بر حس تکیه کنه، هیچ وقت اهل خبره بر حس تکیه نمی کنه، اهل خبره بر محاسبات، تخمینها، ضوابط و قیاسهایی که پیش خودشون هست. جناب عالی در قیمت کردن این خانه به اهل خبره مراجعه می کنی، در چراهات به اهل خبره مراجعه می کنی. خلاصه بگیم قول راوی قول رجالی که حجته لا من باب شهاده، بل من باب انه خبیر حوض الفن و بصیر حوض الفن، و باید فقیه در موضوعات به اهل خبره مراجعه کنه. همه فقها ها در موضوعات به اهل خبره مراجعه می کنن. این آب است، این سرکه است، این شراب، این قیمت این خانه چنده، این جراحت چه مقدار تأثیر کرده، به استخوان رسیده، به استخوان نرسیده، همون دیاتی که در کتاب دیگه معین شده است، همه موضوعات را حکیم، ببخشید همه موضوعات را فقیه از اهل خبره میگیره، اینجا هم از اهل خبره بگیره، اهل خبره میگن هازا ثقه و هازا لیس بثقه. اگر از این باب گفتیم مسلماً قول متأخرین حجت. یه دونه احتیاط کنیم، قید بگذاریم، به شرط اندوفیده وساقت را انسان یک نوع اعتماد به قول او پیدا کنه، یعنی در انسان یک نوع ایجاد اطمینان کنه. اگر این قید را بزنیم بهتر، اگر اینو گفتیم تمام این نظرها حجته، نظری که مرحوم علامه و ابن داوود و مرزای کبیر و کسانی که خبره هستن و انسان به قول اونها اعتماد اطمینان میکند، قول اینها حجت. چرا؟ لأن الاطمینان الحاصل من قول الرجال علم، پشترشا بگو عرفیون، این علمه. بل علم العرفی چی آقا؟ حجتون، علم عرفی حجت و عقلائی است. علم عرفی حجت است، کسی در علم عرفی شک نمی کند که اطمینان حجت و آیات و روایات بر حجیت اطمینان شهادت و گواهی میده. اگر واقعا قول اینها مفید اطمینان شد بر وساقت راوی یا ضعف راوی، قهرن قول اینها از باب اهل خبره حجت. فإن قلت، فقیه نباید به قول دیگری اعتماد کنه، فقیه باید خودش زحمت بکشه تا وساقت و عدم وساقت راوی را به دست بیاره. این قوت بی خودیست. چرا؟ قوت همراهشه. فقیه بخواد استنباط کنه، اگر بنا باشد در تمام مقدمات خود مجتهد باشه، دیگه به استنباط نمیرسه. مقدمات اجتهاد را آقایون میگن 12 تاست یا کمتر و بیشتر. معذرت میخوام، مقدمات انسداد بیشتره. یکیش علوم عربیه. در علوم عربیه ما مجتهدیم، هممون در علوم عربیه مقلد هستیم، قواعد را از نحات و صرفیون فرا گرفته ایم. اگر منا باشد جناب مجتهد در ادبیات مجتهد باشه، در منطق مجتهد باشه، در بقیه مقدمات، در لغت مجتهد باشه، این اصلا دیگه به استنباط نمیرسه، در همون دوران پیری در مقدمات میمونه. همین طوری که فقیه در بقیه مقدمات استنباط رجوع به متخصص میکنه، اینجا هم جناب فقیه در این موضوعات رجوع به متخصص میکنه، یعنی رجوع به اهل خبره میکنه. اما یه قید زدیم، قید ما چی بود؟ به شرط ان یکون قوله مفیدن للاطمینان، یک اطمینانی سکونت خاطری بیاره. ول اطمینان و علمان عرفیون، علم عرفی بلا شک حجته. حجیت منحصر به علم فلسفی نیست، علم عرفی هم حجه. ولی فقها ها در بسیاری از مقدمات مقلدن، در ادبیات مقلدن و همچنین در بقیه بخش ها اجتهادشون در فقه، اما در بقیه مقدمات به اهل خبره مراجعه میکنن، اینها اهل خبره. و ها هنا وجهن سالس. در اینجا ممکنه بگیم قول متأخرین که حجته، یک راه سومی هم هست. اول و دوم چه شد؟ یک، حجتن من باب شهاده. دو، حجتن من باب انهم خبراء. سه، حجتن نه از این دو راه، یک راه سوم. راه سوم کدوم؟ اون این است که در حجیت خبر واحد کمی تجدید نظر کنیم. آقایان میگن قول ثقت حجه یا قول العادل حجه. اگر در حجیت خبر واحد تجدید نظر کردیم، گفتیم الخبر الموثوق الصدور حجه، میزان وثاقت راوی نیست، میزان موثوق الصدور بودن خبره. و بین اون مبنا و این مبنا آمین من وجهه. گاهی راوی ثقه هست اما خبر موثوق الصدور نیست، راوی ثقه است اما قرائن شهادت میدهد که اشتباه کرده. دو، گاه موثوق الصدور هست اما راوی ثقه نیست. گاهی هر دو هست، هم راوی ثقه است و هم خبر موثوق الصدور. بگیم حجیت لا یختص به خبر ثقه، الحجیه الخبر موثوق الصدور، سواء کان الراوی ثقتن او غیر ثقه. و اگر قول ثقه حجته، چون وثاقت راوی، دنبالشو بگو، اگر قول ثقه حجته چون وثاقت راوی باعث موثوق الصدور بودن خبر میشه. و اگر میگیم قول ثقه حجته، این جمدگی طریقی دارد، جمدگی موضوعی نداره. لأن قول الثقه، لأن قول الثقه یوجب الوثوق به صدور الخبر. اگر کسی این مبنا را انتخاب کنه، و بعید نیست که این مبنا مبنای صحیحی باشه، و ما در حجیت خبر واحد مبنامون اینه، تنها قول ثقه نیست، خبر موثوق الصدوره. و قول ثقه که حجته چون سبب وثوق به صدور میشه. و از آیه هم این استفاده میشه، قل یا بلی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الغایه هو التبین، الغایه هو التثبت، الغایه انکشاف الحال. وایستید ببینید چیه این که داره میگه، حقیقت است یا حقیقت نیست. معلوم میشه میزان حال راوی نیست، میزان حال خبر راوی. مسئله نیست، خبر مسئله هست، مسئله عبارت است از خود اون خبر. نمیگد این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا حتی یکون الراوی عادلا، نه، فتبینوا حتی یعلم صدق الخبر و کذبه. معلوم می شود میزان خود خبر موثوق الصدور بودنه. و عقلای عالم هم همینه، عقلای عالم خبر دنبارش بگو موثوق الصدور رو حجت می دونن. و اگر راوی ثقه باشه، ثقه بودن را قرینه بر موثوق الصدور بودن میگیرم. اگر جناب عالی در حجیت خبر واحد به این مسئله رسیدی، تنسیس المتأخرین حجتون. چرا؟ زیرا در مقدمات این غایت حاصل میشه، این هدف حاصل میشه. وقتی که متأخرین راوی را توثیق کردن، سبب می شود که کم کم انسان به موثوق الصدور بودن خبر اطمینان پیدا کنه. وقتی که علامه و ابن داوود و میرزای استرابادی گفتن این روات ثقه هن، ولو استنباط کردند و اجتهاد کردند، این کم کم سبب می شود که انسان به موثوق الصدور بودن خبر، عرض کنم، اطمینان پیدا کنه و قهرن خبر حجت میشه. پس ما در اینجا سه مبنا گفتیم، هر کدام را انتخاب کردی فلکل خیار. یک، اگر از باب شهادت قول رجالی را حجت میدونی، این رجالی هایی که ما میشناسیم شرایط شهادت در اینها نیست، هست. اگر از باب رجوع به اهل خبره هست، البته در حجیت قول خبره حس شرط نیست، حدس هم کافیه، البته اینها اهل خبره. سه، مبنای سوم اصلا نه من باب شهادت باشه، نه من باب رجوع به اهل خبره، بلکه بگیم قول اینها مفید وثوق، وثوق راوی است و وثوق راوی هم سبب موثوق الصدور بودنه، مقدمه المقدمه. این آقایان وقتی که توثیق میکنن، هذه مقدمه لوساقت الراوی و وساقت الراوی مقدمتون للوسوق به اینکه الخبر و ساده هر کدام را انتخاب کردی فلک الخیار، اما ممکن است همون سومی روشنتر و واضحتر باشه. وقتی رجالی ها یک نفر را توصیق میکنن یا تضعیف میکنن، کم کم سبب میشود که این خبر یا در نظر ما یک نوع اطمینان بخش باشه یا اطمینان بخش نباشه. عرض کردیم برای به دست آوردن وثاقت راوی طرقی هست. یک، تنسیس الامام المعصوم. دو، تنسیس المتقدمین. سه، تنسیس المتأخرین. چهار، دعوى الاجماع. بعضی از روات داریم توثیقی در کتاب‌های رجال ندارد، اما ادعای اجماع شده است که اینها ثقه هستند. مانند ابراهیم ابن هاشم، این علی ابن ابراهیمی که در شیخان مدفونه، پدر این ابراهیم ابن هاشم، اول من نشر حدیث الکوفیین بقوم، اول شخصیت شیعی است که از کوفه برخاست، احادیث اهل بیت را در قم پخش کرد. پدر این علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، لقی الرضا والامام الجواد والامام الهادی، سه امام را درک کرده و شاید هم بیشتر اینها را درک کرده. ما در کتاب‌های رجال توثیقی در باره این آدم نداری، اما مرحوم ابن طاووس ادعای اجماع کرده انه ثقته. خب ادعای اجماع چه فرق میکند؟ ابن طاووس بگد ابراهیم ابن هاشم ثقه، یا ابن طاووس بگه بر اینکه اتفقوا علی وثاقته. ادعای اجماع اگر مدعی هم دو نفر باشه دیگه بهتر. اگر خود ابن طاووس میگو و هازا ثقه، میگفتیم حجته، تا چه رسد که حکایت میکند از اتفاق علما. اگر دو نفر اتفاق علما را بر وثاقت یک راوی نقل کنند، مسلما قول اونها کمتر از نظر خودشان نیست. الخامس، البته این خامس را ما فشرده گفتیم، بعدها انشاءالله هنگامی که به الفاظ مدح و ذم رسیدیم بحث میکنیم، چون بحث ما زنجیری مخلوط نمی کنیم. یه بحثی انشاءالله در آینده خواهیم کرد، خدا عمر بده، سال آینده، الفاظ المدح و ذم. ما معتقدیم قسمتی از الفاظ ماده از اونها عدالت استفاده میشه، و به تعبیر دیگر گاهی عدالت بالحمدش، گاهی عدالت صراحتن معلوم میشه و گاهی عدالت کنایتن معلوم میشه. اگر جناب عالی بگید العدالت و حسن الظاهر الکاشف عن الملک، یا به عقیده ما که اصلا حسن ظاهر کافی، حتی کاشف از ملکه هم لازم نیست. کسانی که قضاوت میکنن اونها میدونن که اگر عدالت را جناب عالی اینقدر سفت و سخت بگیری، دستگاه قضاوت اسلام چی آقا؟ تعطیل میشه. حسن ظاهر کافیه، البته حسن ظاهری که معاشرت توی اون باشه، اما حسن ظاهر الکاشف عن المرکه نه، اینها لازم نیست، نه احتیاطه. اگر جناب عالی بگید العدالت و حسن ظاهر، بسیاری از روات مدح شده ان، مدح اونها کاشف از حسن ظاهرشون هست. مثلا شیخ من شیوخنا وجه من اصحابنا شیخون عظیم القدر. همه اینها کاشف از این است که این آقا در جامعه حسن ظاهر داشته و شما میگید حسن ظاهر یا عدالت و یا کاشف از ملک است. و رضا قسمتی از این مدح ها با اونها را نشانه عدالت خواهیم گرفت. البته آقایان میگن مدح را جزء حسن میشمارن، میگن الخبر علا اربعت اقسام، یک صحیح، دو موثق، سه حسن. حسن این است که راوی امامی باشه اما ممدوح باشه، توثیق درباره او نباشه. ما قسمتی از ممدوحین را جزء عدلا میبریم، جزء عادل ها هستند، چون عدالت چیه؟ حسن الظاهر، الکاشف عن الملکه. وقتی که نجاشی میگه شیخ من الاصحاب وجه من وجوه اصحابنا عظیم المنزله، اینها که یزین است که این آقا حسن ظاهر داشته، حسن ظاهر کاشف از ملکه. محال یک نفر در حوزه وجه من وجوه الاصحاب باشه، عظیم القدر باشه، اما خدای نکرده حسن ظاهر نداشته باشه. حسن ظاهر معلوم میشه در جامعه جا افتاده بود، جا باز کرده بود برای خودش. این پنج. ششم، مهم این ششمه، اون این است که خود جناب مستنبط بتواند ذوق رجالی داشته باشه، از قرائن و شواهد وساقت راوی را خودش استنباط کنه. البته این دیگه کار همه نیست، یه مقدار وقت میخواد، فراغت میخواد، یه مقدارم ذوق رجالی و فکر رجالی میخواد. و به اصطلاح باید به قدری با کتابهای رجال ممارست داشته باشه، خودش قرینه ساز و به اصطلاح شاهد آفرین باشه، بتونه از قرائن و شواهد وساقت راوی رو خودش استنباط کنه. ولا یکون المجتهد رجالی الا اینکه واجد این ذوق باشه. اجازه میدی یک کلمه یه عرض کنیم بین هلالین، بین دو پرانتز. آقایان هنگامی که میرسن نبوت پیغمبر اکرم را ثابت میکنن، غالبا به یک راه تکیه میکنن، اون وجود معاجز. در حالی که وجود معجزه طریق منحصر نیست، یکی از طرقه. دو راه دیگر برای اثبات نبوت نبی داریم. یک، تنسیس نبی سابق علی نبوت نبی لاحق. آقای قاسمی حواست اینجاست؟ بله. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، توجه کردی آقا؟ دو، تنسیس نبی سابق علی نبوت نبی لاحق. اتفاقا این راه را آقایان کم میرن. اگر ما بخواهیم نبوت پیغمبر اکرم را ثابت کنیم، این راه خوبی است. چی میکنیم؟ تورات، انجیل، کتب سماوی و اگر زبان عبری هم کسی بلد باشه، با مراجعه بر این متون در این حالی که دست خوردن، اما باز فی زوایا خبایا یه چیزهای در اینجاها هست که نبوت نبی لاحق را ثابت میکنیم. و اذ قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. این یک راهی است که باید در اثبات نبوت پیغمبر اکرم را. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، یعنی پیغمبر را، نه کتاب را، کما یعرفون ابناءه. سه، راه سوم در اثبات نبوت انبیا، که این راه را کم بسیار کم رفتن، راهی است که اسمش ما میذاریم جمع القرائن و الشواهد. انسان به عنوان یک محقق جامعه شناس و اجتماع شناس قرائن و شواهدی جمع میکند که هازا نبیان او هازا متنبی. جمع قرائن و شواهد خودش یک راهی است که امروز در دادگستری های جهان به اصطلاح متهم را از نظر صدق و کذب از همون جمع قرائن و شواهد ثابت میکنند. بازجویی های مکرر میکنند، تعارض ها و تناقض هایی که این آدم میگه از اونجا در میارن که هازا رجلون عرض کنم صادقون او رجلون کاذب. شود رفت اسمش جمع قرائن و شواهد. البته در تاریخ این کارا انجام گرفته. شما می توانید صدق راوی را و کذب راوی را و وثاقت و عدم وثاقت را از جمع قرائن و شواهد به دست بیارید. البته این مشروط بر این که انسان احاطه بر روایات راوی پیدا کنه، بر مشایخ راوی احاطه پیدا کنه، بر تلامیز راوی، اگر تلامیز تلامیز زبده موثق هم این خودش ها کاشف از این است که خود شیخ هم آدم موثقی. جمع قرائن و شواهد یک راهی است که بیشتر با اون طریقه ای که مرحوم آقای بروکردی شکافتن از اونجا معلوم میشه که انسان از طرق مختلف مجتهدن یا اطمینان پیدا میکند هازا ثقه یا اطمینان پیدا میکند هازا غیر ثقه. هازهی طرقون سته، فکر میکنم که دیگه این مقدار موجز کافیه. ثم یه بحث استطرادی داریم، نگاه کنی نوشتیم بحثان صفحه آخر استطرادی یا البته این مربوط به کتاب رجال نیست. ضمناً خواستیم که اینجا رسیدیم یک بحث مختصری کنیم. بحثان استطراده گون تردن للباب، آیا قول رجالی که حجته؟ در حجیت قول رجالی تعدد شرطه یا تعدد شرط نیست؟ آیا در تشخیص وثاقت راوی مزکی باید یا جاره باید متعدد باشه یا قول واحد هم در مزکی و جاره کافیه؟ مشهور عرف کنم یه چیز میگن، بعضی ها یه چیز دیگر میگن. مشهور این است که قول واحد کافیه، اما مرحوم محقق و مرحوم صاحب معالم اینها میگن نه، تعدد معتبره. همینطوری که در موضوعات تعدد معتبره، در اینجا هم تعدد معتبره. البته کسی بخواد این بحث را گسترده وارد بشه جاش اینجا نیست، بله در اون حدی که مناسب با بحث رجال ما میاریم، یه قسمتش امروز بقیه میموند برای درس آینده. مختار بنده این است که نه، قول واحد کافیه، مزکی واحد باشه کافیه، جاره واحد باشه کافیه. اصولا باید عنایت کنید، در درس آینده میاد، این که میگم در موضوعات تعدد حجته، هر موضوعات نه، موضوعاتی که مربوط به مرافعات و قضاوت اینها باشه، در مرافعه و قضاوت تعدد معتبره، بینه در اونجا حجته. اما اگر مسئله مرافعه نباشه، مخاصمه نباشه، شاهد واحد معتبره، الا هلال در هلال روایات داریم که تعبدو. خلاصه مبنای اول ما این است که قول عادل مطلقا حجت هم در احکام هم در موضوعات، هم در احکام هم در موضوعات. قول زراره در احکام حجت، در موضوعات هم حجت. الا ما خرج به دلیل، ما خرج کدومه؟ باب مرافعه و باب قضاوه. البته کم کم این مسئله ثابت میشه، یک کمی اگر حوصله کنیم و صبر کنیم روایات بخونیم ثابت میشه. الاصل حجیت قول العادل، قول عادل حجت حجیتش اطلاق داره، یا امال احکام و یا امال بگو یا امال احکام و یا امال موضوعات. الا ما خرج به دلیل باب مرافعه. حالا دلیل کسانی که میگن که نه شاهد واحد حجت نیست، دلیلشون رو من میگم، جواب را از شما میخوام. دلیلشون رو من میگم، جواب از شما. دلیلی که مرحوم به اصطلاح صاحب معالم مؤلف کتاب منتقل جمان آورده دلیلش اینه، میگه لا شک بر این که عدالت باید احراز بشود و حقیقت احراز علمه. قامت البینه یعنی عدلان، مکان العلم بالدلیل. چون علم علم موضوعی نیست، علم علم طریقیه. آقایان در کتاب قد خونده ان که بینه جانشینه علم میشه. کدوم علم؟ علم طریقی، نه علم موضوعی. البته طریقی که میگم یا طریقی محض یا موضوعی، طریقی فرق نمی کنه، موضوعی وصفی نه. عدالت الراوی شرط للحجیه و یجب ان یحرز، احراز واقعی بالعلم. بینه روایت داریم جانشین علم میشه. آقا در اون روایت مسعدت ابن صدقه فرمود بل اشیاء کلها علا هازا، دنبالشه بخوانید، بل اشیاء کلها علا هازا، بل اشیاء کلها علا هازا حتی یستبین او تقومه به البینه. این و اگر علم نیست بگنه. جناب عالی خبر واحد را بخواهی جانشین علم کنی دلیل میخواد. این استدلال مرحوم صاحب معالمه. جواب این را تا آخر درس شما فکر کنید ببینید جواب این چیه. بسیار دلیل محکمی است، اما یک جواب آسانی داره. حالا ما بگیم دیگه معطل نشیم. جناب معالم کسانی که میگن قول واحد در موضوعات حجت، البته غیر مرافعه و قضاوه، اونا دلیل داره. همینطوری که بینه دلیل داره، هاکذا اون هم دلیل داره. به همون دلیلی که بینه جانشین علم میشه، قول العادل هم جانشین علم میشه، اما به شرط این که باش تا صبح دولتش بدمد. صبر کن، روایات را ما میخونیم که در موضوعات قول العادل حجت، دلیل حجیت قول عادل اطلاق دارد، یا اما بگو الاحکام و یا اما الموضوعات الا ما خرج بالدلیل. بر اگر دلیل نیاوردیم حق با شماست، مادامی که دلیل نیاوردیم حق با شماست. علم و اگر علم نیست بگینی. اگر بخواهد خبر واحد جانشین او بشه دلیل میخواد. اگر آوردیم الان مثلا، اگر نیاوردیم حق با شما. این دلیل این طرف. و اما این طرف در این حالی که در مدعا با ما شریکن، دلیلشون خوب نیست. مدعاشون خوبه، دلیلشون همچین سسته. میگن آقا عدالت راوی مقدمه احکام، در احکام قول العادل حجه، موقع در مقدمه قول عادل حجت نیست دیگه، کاسه از آش داغ‌تر که نمیشه. اگر احراز عدالت راوی شرطه، لأن العدالت مقدمتان برای حکم. در احکام شما میگه قول عادل حجت، زراره که گفت یجب یحرم حجت، چطور شد که در مقدمه حجت نباشه؟ بینی و بین الله این استدلال شبیه استدلال عامه است، این قیاس دیگه. نحن لا نقول بالقیاس، دلیل میخواد. کاسه از آش داغ‌تر نمیشه، اینا به درد فقه نمیخوره، فقه دلیل میخواد. با این مقاییس و تخمین ها نمیشود فقه درست کرد. اون میگه آقا اونجا در روایت داری وره، در موضوعات جانشین علم شدن دلیل میخواد، بگنه دلیل داره، اما خبر واحد دلیل نداره. ولذا ما آماده میشیم برای درس آینده که انشاءالله روایاتی که از اونها حجیت قول العادل مطلقا فی الموضوعات والاحکام ثابت الا ما خرج بالدلیل. و صلی الله علی سیدنا.